الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما برادران و خواهرانی که به جوار بارگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدید گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم همه ما را در پناه ولیش از ولایت خود و اولیای خود بهرمند بفرماید. پایان ماه شریف شعبان و آستانه ماه پربرکت شهر الله قرار داریم. ابو سلط حروی به خدمت امام رضا علیه السلام مشرف شد. در آخرین جمعه ماه شریف شعبان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه مطالبی به او آموخت. فرمود اگر تا کنون کاری نکردی که خدا از تو راضی باشد، این فرصت کوتاه را دریاب و رضای خدا را جذب و جلب کن و به ذات اقدس اله از راه نیایش و تضرع بگو اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. یعنی خدایا اگر تا کنون مرا نیامرزیدی، همکنون به بعد مرا بیامرز تا با روح پاک انسان در کنار سفره ضیافت و مهمانی خدا در ماه مبارک رمضان قرار بگیره. امیدواریم خداوند همه ما را طاهر بکند و لائق ضیافت خود بداند تا با روح پاک به استقبال شهر الله المبارک برویم. این چند جمله مربوط به حاضران این محفل و اون چه که از این به بعد میشنویم ادامه بحث های گذشته ماست. بحث درباره انسان و دین بود و سیر بحث ما را به اینجا منتقل کرد که یکی از منابع دین عقل است. وقتی میتوان درباره انسان و دین سخن گفت که انسان را به خوبی بشناسیم و دین را به خوبی بشناسیم. شناخت انسان منابعی دارد که پی بردن به منابع معرفت انسان سخت نیست، ولی شناخت دین منابعی دارد که آشنایی به اون منابع اولی معرفت دین آسان نیست. به این نتیجه رسیدیم که برای شناخت دین سه منبع است: قرآن کریم است، سنت اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام است و عقل، زیرا بازگشت اجماع به سنت است. اجماع منبع مستقل و جداگانه نیست، خواه به عنوان ورود و دخول معصوم سلام الله علیه در بین مجمعین، خواه به عنوان اینکه اتفاق علمای امامیه کاشف از رضای معصوم سلام الله علیه است، به هر تقریر اجماع بازگشتش به سنت است و یک منبع مستقل نخواهد بود. گرچه منبع مستقل دین اراده ذات اقدس اله است، به ظاهر قرآن کشف از اراده خدا میکند و سنت اهل بیت علیهم السلام هم مع الواسطه کشف از اراده خدا میکند. خداست که بر اساس این الحکم و الا لله اراده او منبع اصیل احکام الهی است و عقل مانند نقل کاشف از اراده خداست. ولی برای ما موجودات زمینی که با استدلال از راه عقل یا نقل شروع میکنیم، منبع معرفت دین ما قرآن است و سنت معصومین علیهم السلام و علیهم السلام است و عقل. روی این بحث های گذشته باید در گفته ها در نوشته ها مواظب باشیم، نگوییم عقل و دین، نگوییم عقل و شرع، نگوییم شرعن و عقلن، این چنین نگوییم که مهم خلاف باشد، بلکه بگوییم عقلن و نقلن. عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل دین. مطلب دیگران است که منظور از این مقابل مقابله نیست، منظور از این مقابل ردیف است. یعنی منبع دین را که بر رقم در می آورن می گوین قرآن است، سنت معصومین علیهم السلام است و عقل. اینا در ردیف همان، مقابل همان، یعنی ردیف همان، نه مقابله می کنن. عقل مانند نقل در ردیف یکدیگر قرار می گیرن تا اینکه شرع را ما از این عقل و نقل به دست بیاوریم. گاهی گفته می شود به اینکه دین تنها منبعش نقل است، یعنی قرآن است و سنت، و عقل هرگز نمی تواند منبع دین باشد. چرا؟ برای اینکه خود قرآن کریم اصلی ترین ارکان دین را خارج از قلمرو به سوال و جواب می داند. اصلی ترین رکن دین توحید ذات اقدس خداست. وقتی کسی در باره خدا نتواند سوال و جواب بکند، در باره وحی و رسالت او، در باره معاد او، در باره احکام و حکم او هم توان سوال و جواب ندارد. اگر راه سوال و جواب بسته بود، راه عقل و تعقل بسته است، چون عقل با سوال و جواب زنده است، مثل اینکه ماهی با آب زنده است. اگر آب را گرفتید ماهی میمیرد. اگر سوال و جواب را از عقل گرفتید، سوال کردن را از عقل گرفتید، گفتید عقل حق سوال ندارد، دیگر عقل نیست. عقل در آب حیات سوال و جواب زنده است. قرآن کریم در باری ذات اقدس اله همون لا یسأل اما یفعل، خدا هر کار را بکند نمی شود در باری او سخن گفت و سوال کرد. خب اگر خدا که رکن اصلی دین است و اصلی ترین رکن و تمام ارکان دیگر دین به توحید برمیگردد، زیرا اگر معاد است بازگشت به همین مبدأ است که هو الاول و الاخر، و اگر وحی و رسالت است اعظام و انزال همین خدای سبحانه است، و اگر احکام و دستورات است از همین خدا نشأت گرفته است، از یک سو گفته می شود فرمان روای مطلق اوست ان الحکم الا لله، از سوی دیگر گفته می شود لا یسأل اما یفعل، نمی شود درباره او سوال کرد. اگر نتوان درباره او سوال کرد، یعنی معنایش این است که فقط از راه نقل ما مبانی و منابع دین را تعمیل میکنیم. این خلاصه شبهه. پاسخ شبهه این است که سوال در قرآن کریم به اقسام گوناگونی منقسم شده است، چه این که در عرف ما، در عادت ما هم سوال دارای اقسام گوناگون است که همه این اقسام جایز است، یک قسمش ممنوع است. اون قسمی که عقل در اون فضا نفس می کشد و رشد می کند، اون قسم جایز است. اون قسمی که عقل حق ورود ندارد ممنوع است، اون را خود عقل اول فتوا می دهد، بعد نقل او را تأیید می کند. برای اینکه سؤال گاهی به معنای درخواست است، یعنی کسی از دیگری چیزی طلب می کند، می خواهد، این قسم سؤال نه تنها ممنوع است بلکه جایز، ممنوع نیست و جایز است بلکه مورد تشویق و ترغیب است. خداوند مکرر به ما فرمود از خدا سوال کنید، واسألوه من فضله، واسأل الله من فضله. فرمود سراسر جهان از خدا طلب می کنند، مسئلت می کنند. کل یومن هو فی شأن یسأله من فی السماوات و من فی الارض، هر چه در جهان هستی یافت می شود از خدا سوال می کنند، درخواست و مسئلت دارند. پس سوال به معنای درخواست که با دعا به مانند اون مطرح است، این قسم جایز است بلکه مورد امر خداست. گاهی سوال به معنای سوال استفهامی است که انسان سوال می کند تا مطلبی را بفهمد، این قسم سوال نه تنها ممنوع نیست، جایز است، بلکه اون هم مورد ترغیب و تشویق است و مورد امر برای اینکه به همه ما فرمود شما اگر نمیدانید از اهل ذکر سوال کنید، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یه بس سوال مقلدانه است که انسان فروع دین را میپرسد، یه بس سوال محققانه است که با احتجاج همراه است. این فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نشون میدهد که برای رفع جهل و عالم شدن سوال کردن نه تنها بد نیست بلکه خوب و لازم است. گاهی انسان فروع دینش را نمی داند، موظف است از اهل علم سوال بکند. گاهی اصول دینش را محققانه نمی داند، موظف است از اهل علم محققانه سوال بکند. اونجا که جای تقلید است، سوال مقلدانه مطلوب است. اونجا که جای تحقیق است، سؤال محققانه مسلوب است. تا انسان عالم بشود، در بخشای فروع دین عالم شدن به این است که انسان تعبدیات را فرا بگیرد، در بخشای اصول دین عالم شدن به این است که اصول و ارکان اولیه را با استدلال در حد مناسب و معقول خود فرا بگیرد. این دو قسم. قسم سوم سوال یعنی اعتراض کردن، زیر سوال بردن، یعنی محاکمه کردن، یعنی مورد نقد قرار دادن و مانند اون. این سوالی که در سوره مبارکه انبیا و مانند اون نهی به معنی شده است، این سوال سوم است، نه سوال اول و دوم. لا یسألوا عما یفعل و هم یسألون، یعنی هیچ قانونی بر خدا حاکم نیست که خدا زیر سوال برود، مورد اعتراض قرار بگیرد که چرا فرونکار را کردی، چرا فرونکار را نکردی. یه قانون عملی برای خدا تدوین شده باشد معاذ الله که خدا مجبور باشد برابر اون قانون تکلیف خود را انجام بدهد، این چنین نیست. دیگران مسئولن و هم یسألون. در سوره مبارکه اعراف فرمود ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. فرمود ما همه افراد را، هم انبیا را هم امم را در قیامت زیر سوال میبریم، منتها انبیا با آسانی جواب میدهند که ما وظیفه‌مون را انجام دادیم. این امتها هستند که احیانا مشکلی در مقام پاسخ دادن دارند. پس این سوال به معنای انتقاد کردن، به معنای اعتراض کردن است و این جلوی تحقیقات علمی را نمیگیرد. وقتی جلوی تحقیقات علمی را نگرفت، نه تنها سایر موارد جای تحقیق علمی است و استفهام علمی است، حتی در بار ذات اقدس اله هم جای تحقیق علمی باقی است. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که خود ذات اقدس اله خود را کاملا معرفی کرده است، که در حقیقت قرآن کریم هویت الهی را و شناسنامه الهی را تبیین کرده است. تنها سوره مبارکه اخلاص و سوره توحید نیست که این نسب نامه خدا را بیان کرده باشد. سراسر قرآن نسب خدا را تشریح می کند. معروف است که سوره مبارکه توحید به منزله شناسنامه ذات اقدس اله است. وقتی عده از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سرا سؤال کردن، برخواست کردن خدایی که ما را به طرف او دعوت میکنی، او را معرفی بکن تا ما بشناسیم و او را عبادت کنیم، سوره مبارکه توحید نازل شده است. بعد از بسم الله این آیات نازل شده است: قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که هر سابقی دلیل لاحق هست. خود قرآن نه تنها در سوره مبارکه توحید نسب الهی را بیان کرده است، بلکه در سراسر آیات الهی خدا را، اسماء و حسنای او را، صفات اولیای او را، افعال و آثار او را تشریح کرد، معلل کرد و مدلل کرد. این معنا را خود عقل هم میپذیرد که اگر کسی بخواهد درباره ذات خدا سوال بکند، چون به این معنا که بپرسد که او از چه چیزی خلق شده است، مادهش چیست، صورتش چیست، این گونه سوال را خود عقل قبل از نقل میگوید. خدا چنین سوالی بر نمی دارد، نقل هم او را تأیید میکند. درباره یک پارچه یا درباره یک ذره، درباره زمین، درباره آسمان، درباره منظومه‌های شمسی، درباره کهکشان‌ها و مانند آن، همه این سوال‌ها راه دارند. که این سوال از چیست؟ که فلان چیز از چی خلق شده است؟ ذرات اولیه‌اش چیست؟ مواد اولیه‌اش چیست؟ با چه وضعی ترکیب شده است؟ خواه به اون گوهر ذاتش برگردد، خواه به وصفش برگردد، خواه به اون ذرات ریز اتمی برگردد، به هر وضعی که باشد، هر کدام از اینها یه سوالی دارد، یه جواب علمی هم پاسخ اون سوال را به عهده میگیرد. در بار ذات اقدس اله خود نقل و خود عقل هر دو توافق دارند که چنین سوالی در بار خدا اصلا مطرح نیست. به اصطلاح علت مادی و علت سوری ندارد تا آدم سوال بکند. وقتی یک کسی میخواهد سوال بکند، از چیزی سوال میکند که او داشته باشد. در باره اشیاء دیگر همونطوری که یاد شد سوال معقول است، ولی در باره ذات اقدس اله از این جهت که ذراتش چیست، ریختش چیست، صورتش چیست، شکل و چهرهش چیست، سوال بر نمید. این را قبل از اینکه نقل بگوید عقل میفهمد. پس نقل و عقل در این جهت موافقن که سؤال مادی یا سوری و مانندون در بار ذات اقدس اله راه ندارد. میموند سؤال علت فاعلی و علت غایی، چون خود سؤالها را که ما بررسی میکنیم از این چهار قسم بیرون نیست. هر سؤالی از هر سائلی که نشأت بگیرد ممکن است شعب فرعی فراوانی داشته باشد، ولی بازگشت همه سوال‌ها به این چهار عنصر محوری است. اگر کسی از یک چیز سوال بکند، بگوید کی رو آفرید؟ چون گاهی سوال در این است که از چی خلق شد، وضعش چگونه است. گاهی سوال در این است که کی او را آفرید. درباره ذات اقدس اله این سوال هم معقول نیست، چون خود عقل به هستی بیکران او پی برد، میفهمد به این که همه نیازمند یک بی نیازن. اگر همه نیازمند یک بی نیازن، وقتی او بی نیاز شد دیگر فاعلی ندارد، خالقی ندارد. وقتی خالق و فاعل نداشت میشه اون خالق و فاعل میشه معدوم محض. از معدوم محض کسی سوال نمی کند، چیزی که نیست تحت سوال قرار نمی گیرد، یعنی مورد سوال استفهامی هم قرار نمی گیرد. میموند انگیزه و علت غایی. یه وقت است یه چیزی فاعلش مشخص هست ولی هدف او مشخص نیست. انسان سوال میکند که انگیزه چیست، هدف چیست، منظور چیست، آیندهش چگونه است و مانند آن. قبل از اینکه نقل به ما بگوید درباره هدف و غایت خدا سخن، از سوال رو جواب مطرح نیست، خود عقل به این نتیجه میرسد که ذات اقدس اله کمال محض است. اگر کمال محض بود او هدف اشیای دیگر است، دیگر هدف نخواهد داشت. اگر یک چیزی کمال محدود بود میتوان خارج از محدودی او یک کمال دیگر را فرض کرد که این شی برای نیل به اون کمال برین در تلاش و کوشش است. ولی اگر چیزی کمال نامحدود بود خارج از او فرض ندارد تا او کار را انجام بدهد برای اینکه به اون کمال برتر برسد. از این جهت همونطوری که خدا فاعل ندارد، خودش هوال اول است، غایت و هدفی که زائد بر ذات و خارج از ذات او باشد ندارد، میشد هوال آخر. خب از چنین ذاتی اگر کسی بخواهد سوال کند و او را زیر سوال ببرد که چرا فرون کار را کرده ای، اینجاست که آیه سوره انبیا حکومت دارد، میگوید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا را نمیشود زیر سوال برد که چرا این کار را کردی. برای اینکه ذات اقدس اله یک کمال نامحدود است که همه کمالات را داراست، علم و حکمت و رأفت و رحمت و جود و عدل و قسط را، بخشی را در مقام ذات، بخشی را در مقام صفات، بخشی را در مقام افعال و آثار داراست. اونگاه هر کاری که در عالم نشأت میگیرد از محض جود و خیر و سخا و صفای چنین موجود کامل نامحدود است. دیگر یه قانونی تدوین نشد که خداوند کار خود را برابر اون قانون انجام بدهد. دیگران مسئولن برای اینکه یه قانونی برای اونها تدوین شد، اونها موظفن کار خود را برابر اون قانون هماهنگ کنند. اونگاه اگر کار مطابق قانون نبود بازخواست می شوند به نام کیفر و عقاب، اگر مطابق قانون بود پاداش می یابند به عنوان ثواب جزای حسنه. ولی برای ذات اقدس اله چنین چیزی فرض ندارد که یه قانونی قبلا باشد و خداوند کارهای خود را چه تکوینیش چه تشریعیش، چه اونجا که دستور امر و نهی میدهد، چه اونجا که می آفریند، کل این مجموعه را برابر یک قانون پیش ساخته تنظیم بکند. اینا فرض ندارد. برای اینکه اون قانون اگر معدوم باشد که نمی تواند میزان و معیار قرار بگیرد، اگر موجود باشد که حتما فعل اوست و مخلوق اوست، چون چیزی در جهان هستی یافت نمی شود مگر اینکه مخلوق ذات اقدس اله است. بنابراین هرگز دین جلوی سوال به معنای استفهام، تحقیق علمی، مناظره، محاجه و مانند اون را نگرفت. خود دین یه مبنای عقلی دارد و سراسر ما را به عقل و استدلال دعوت می کند. و این همون طوری که در بعضی از نوبت ها به عرضتون رسید منحصر در اون 300 آیه یا 300 و اندی آیه نیست که ما را به تفکر، تعقل، تدبر و مانند اون دعوت می کند، بلکه سراسر قرآن این چین است. شما فرض کنید یک کتابی که 1000 صفحه هست و همش با خط زیبا نوشته شده، در بعضی از صفحات این کتاب زیبا اشعاریست یا کلمات قصاریست که ما را به زیبا نویسی دعوت می کند، در بعضی از صفحات کلماتی هست که ما را به حسن خط فرا می خواند. ما نباید بگوییم این کتاب 1000 صفحه‌ای مثلا 300 جا ما را دعوت کرده به زیبا نویسی، برای اینکه سراسر این کتاب زیباست. او با نوشتار زیبا ما را دعوت می کند به زیبا نویسی. این چنین نیست که همون چند جایی که نوشته است زیبا بنویسید ما را دعوت کند. از این مقداری تنزل پیدا کنید. اگر یک تابلوی زرین خوشخطی داشتید که در اون تابلو نوشته بود که زیبا بنویسید، با خط خوب ما را تشویق کردن به حسن خط و زیبا نویسی. این دو تا پیام دارد، یکی این که نوشته است زیبا بنویسید، یکی این که خودش زیبا نوشته است. اون که زیبا نوشته است زیبایی عینی است، اونجا که ما را دستور میدهد یه امر اعتباری است. سراسر قرآن برهان است، یعنی حرفی را که خدای سبحان نقل میکند از احدی، ازلیتش، ابدیتش، سرمدی بودنش، غنی مطلق بودنش و اینکه هر موجود نیازمند به بی نیاز متکی است سخن میگوید. اگر فرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی عن العالمین، این گونه از براهین نشون میدهد که او تحت سوال قرار نمیگیرد و این گونه از براهین نشون میدهد که سوال علمی، استفهام، استعلام، احتجاج و مانند اون را تشویق میکند، چون خودش برهان اقامه میکند، احتجاج میکند، احتجاج انبیا را نقل میکند، سوالات امم را بازگو میکند، پاسخ انبیا را نقل میکند. این بخش مهم قرآن را همین معارف علمی تشکیل میدهد. اونگاه نمیتوان گفت که دین توجیه عقلی ندارد، برای اینکه فوق سوال است. فوق سوال است یعنی فوق اعتراض است. این سخن حق است و این را قبل از اینکه نقل بگوید عقل میفهمد. و اگر منظور آن است که در باره خدا نمیشود سوال علمی کرد، این درست نیست. این سوال مشترک لفظی است، باید معناش مشخص بشود که سوال علمی به معنای استعلام، استفهام، احتجاج فکری، این نه تنها ممنونی است و جایز است، بلکه مورد تشویق و ترغیب است. اما سوال و معنای اعتراض که در تعبیرات فارسی ما هم کم نیست، میگوییم فلون کس زیر سوال رفت. یا در قانون اساسی ما هست که مجلس شورای اسلامی حق دارد هر کدام از وزرا را دعوت کند و از اونها سوال کند. این سوال یعنی زیر سوال ببرد، نه سوال علمی. سوال علمی را لازم نیست مجلس دعوت کند و از او سوال کند. هر جا که رسیده است، در هر کوی و برزنی، در هر مسجد و حسینیه، یه مطلبی را میتوان از یک صاحب مسئولیتی سوال کرد که این وضعش چیست. این که در قانون اساسی آمده مجلس شورای اسلامی میتواند وزیر رو از وزیری سوال کند، یعنی او رو زیر سوال ببرد. این گونه از زیر سوال بردن ها در باره مخلوق ها رواست، اما در باره خالق که فوق همه این امور است فرض ندارد. یعنی خود عقل بررسی می کند که شما خدایی که منبع قانون است، قانونی از خودتون وضع می کنید و کار خدا را با قانون خودتون تطبیق می کنید، بعد او را زیر سوال می برید با همه جهلی که دامنگیر انسان است، یا نه کار خدا متن قانون است. نه اینکه او معاذالله به دلخواه کار بکند، او حقیقتا عدل خواهانه کار بکند، قسط خواهانه کار بکند. او اگر بخواهیم از باب تشبیه معقول به محسوس سخن بگوییم، نه مجاز باشیم، میتوان این چنین گفت که در کل صحنه هستی، از طبیعت و مثال و عالم عقول، از سماوات و ارضین و کهکشان‌های مکشوف و غیر مکشوف یک سو، و جهان فرشته ها سوی دیگر و برتر از فرشته ها از سوی سوم یه همچه عالمی رو ترسیم بکنید. گاه یه نوری ایستاده است که مرتب دارد قسط و عدل پخش میکند، این رو هم ترسیم بکنید. اونگاه این نوری که هم در عالم طبیعت ظهور دارد، هم در عالم مثال ظهور دارد، هم در عالم فرشته ها و برتر از فرشته ها ظهور دارد و ایستاده دارد نور قسط و عدل پخش میکند، از او نمیتوان او را زیر سوال برد که چرا بد کردی، چون او جز نور نمیدهد. و از او نمیشه بس سوال کرد که چرا خلاف کردی، چون او جز نور نمی کند. این آیه سوره مبارک آل عمران یه همچه پیامی دارد که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم شهد الله قائما بالقسط. این قائما بالقسط مال الله است. فرشتگان و اولو الالباب به تبع قیام قسط الهی شهادت مقسطانه می دهند. خدایی که قائم به قسط است، کجا قائم است؟ قائم است علی کل نفس به ما کسبت، چه در عالم طبیعت، چه در عالم مثال، چه در عالم عقوب، چه در فرشته ها، چه در غیر فرشته ها، چون هو الحی القیوم است. خب این که قائم به قسط است، این رو نمیشه وزیر سوال بود. اونگاه معلوم شد خود همین آیه توجیه عقلی را تشویق میکنن. در همین سوره مبارکه انبیا اون آیه لوکان فیه مالتون الا الله لفسدتا مطرح است و بخشای دیگر که سراسر برهان است. بعد میفرماید به این که اگر بخواید او رو زیر سوال ببرید، او زیر سوال قرار نمیگیره. مثل این که جای تاریک نیست که از نور شما سوال بکنید، نور را شما زیر سوال ببرید که چرا فلان جا را تاریک نکردی. خب اگر کسی عمدن نرفت در برابر نور از او استفاده کند، ظلماتون بعضها فوق بعض، این تقصیر خود اوست. وگرنه از ذات اقدس اله که نور السماوات و الارض است، جز نشر نور چیز دیگر نیست. اون نکته پایانی عرضمان این است که ممکن است گاهی گفته بشود اگر عقل جزء منابع دین است و اگر مطلب علمی را عقل در حد جزم فهمید، اون بخش هایی که جزمی است مثل ریاضیات و بالاتر از آن، یا در حد وثوق فهمید مثل علوم طبیعی، اونها که پیشرفت های علمی دارن، پس بخش عظیم از منبع دین در اختیار اونهاست، اونها به خدا نزدیکترن. پاسخ این سوال این است که عقل یکی از منابع قوی دین است، اما اگر بخواهد این عقل نظری به عقل عملی راه یابد، به خدا نزدیک بشود، ثواب ببرد، باید بخشای نقلی را به رسمیت بشناسد. اولا ایمان بیاورد و برابر اون قربت الله عمل بکند، ثانیاً تا ثواب ببرد. وگرنه در واجبات توسلی ثوابی به انسان نمیدهند مگر اینکه انسان توسل را به تعبد منتقل کند. یعنی کسی که علم دارد، اگر یادگیری علم، تعلیم علم، عمل به علم را برای رضای ذات اقدس اله انجام داد، از اون به بعد است که ثواب میبرد. تتمه بحث ها انشاءالله به نوبت دیگر. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق فراگیری علوم صحیح را به همه ما مرحمت بفرماید و همه علاقمندان قرآن و عصرت، مخصوصا شما برادران و خواهران ارجمند که بخشی از شما به علوم دانشگاهی مأنوسید، بخشی از شما به علوم حوزوی اشتغال دارید، همه ما و همه شما و همه علاقمندان را در سایه عنایت های امام زمان ارواح نافدا از فیض قرآن و فوز روایات برخوردار بفرماید. امر فرج ولیش امام زمان ارواح نافدا را اصلاح و تسلیم بفرماید. پروردگارا تو را به اولیایت قسم، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی، مراکز فرهنگی فکری و دانشگاهی را در سایه عنایت های ولی تمام زمان ارواح ناپدا حفظ و حمایت بفرما. خطر بیگانه ها را به خود اونها برگردان. ارواح مؤمنین عالم، مؤلفین علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق ما، امام راحل به شهدا، همه را مهمان رحمت خاصت قرار بده. پروردگارا اگر تا کنون ما را از فیض ماه شعبان برخوردار نکردی و ما را طاهر و مطهر نساختی، از همکنون ما را مطهر کن تا شایستی ضیافت شهر الله المبارک را پیدا بکنی. پروردگارا بین ما و قرآن و عشرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.